بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری
و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سه‌شنبه 30 مهر 98، 23 صفر مظفر 1441، 22 اکتبر 2019، درس 20 فقه الاداره در فقه برنامه‌ریزی، پردازش نظریه برنامه‌ریزی، مبانی بینشی، مبنای 4 هستی شناسی، اخبار هستیم، توحید فضل، مجلس 3، اسرار خلقت آسمان ها و زمین، و میخوایم تحلیلی کنیم بر هستی شناسی توحید مفضل به عنوان پایه بینشی برای پردازش نظریه برنامه ریزی توحیدی. به مقدمه از این کتاب و نیز به فرازهای از مجلس 3 امام علیه السلام با مفضل که ویژه هستی شناسی بود اشاره کردیم و نمادهای نظم حاکم مفید و اثر بخش بودن، نظم دهندگی به معیشت و حیات بشری رو برای هستی برجسته نمودیم، بولد کردیم به قول شما که همه حکایت از خالقی خلاق و مدبر مینمود، هم نظمش، هم افادهش، هم اثر بخشیش، هم نظم دهندگیش، حاکی از خالق خلاق، خلاق علیم که آسمان ها و زمین و آنچه در آن هاست به ویژه خورشید و ماه و ستارگان رو به مثابه یک سیستم و منظومه پردازش نموده که به گونه هدفمند، روشمند و قانونمند و به نحو پایدار فعاله و ذره ای باطل در آن راه نداره. باطل یعنی یه چیز خونسا، مثلا غیر مفید، غیر مؤثر. انسان را به منزله یک سلطان و ملک در این هستی قرار داده که هر چه هست در تسخیر و خدمت اوست و گویا این انسان بهانه خلقت است. گل سرسبد و باید حیات خود را با اقتباس از هستی تکامل بخشد. حیات مانا و ایستا نیست، حیاتی متکامله، این لحظه به لحظه به سمت تعالی حرکت. از هستی نظم و سازمان و برنامه و نظارت و هماهنگی در امور رو می‌آموزد. هرچی نگاه میکنه نظم، سازمان، برنامه است، نظارت، بعد اینکه این هستی کارش درست باشه، کم و کاست نداشته باشه، همه چی با هم هماهنگه، خورشید با ما و عکس، ستاره ها با دو، این دو با ستاره ها، جانداران با بی جانان. این لازمه فکور و شکور بودن اوست. امام میگه فکر، فکر یا مفضل. کلید ما فکر بود. افلا تتفکرون افلا یتفکرون اولم یتفکرون فی انفسهم ما خلق الله بنام. خلاص این شکور بودنم به اینه که از نعمت استفاده کن، چون شکر یعنی استفاده بهینه از نعمت، هم بهره‌وری. شکر کلید بهره‌وری است. به صلوات بر آقای موسوی بفرستم.
الله
زیارتشان قبول داد مثل سایر برادران. پس لازمی فکور و شکور بودن اینه که به این سمفونی هستی که نگاه میکنه یک آهنگ حیات بخش، گوش نواز و دل نواز میشنوه، که همون تسبیح باشه. دل فکر که بکنه به رموز و پسورد ها پی میبره، و شکر که بکنه یعنی این که هر نعمتی رو استفاده کنه تو زندگیش، مثل از تعامل خورشید و ماه و ستارگان در پهنه این گیتی مدیریت زمان رو الهام بگیره. مثلا ببینه اینا تولید زمان میکنن، زمان سازن. خب این خودش یک نوع بهرمندیست، بهرگیریست. اصلا شکر در یک بازکاوی نظام بهره‌وری، چون شکر در مفاهیم و معانی گوناگونی که داره، یک معناش اینه که نعمت رو در جای خودش استفاده کنه. جای خودش یعنی هم مکانش هم مکانتش. یه ذره از نعمت آنطور که بایستی استفاده نشه، این شکر نیست. و شکرم عقبه فکر داره. باید فکر کنه که این نعمت ها چند تاست، چجوره. انت عضو نعمت الله لا تحصوها. و تعامل این خورشید و ماه و ستاره مدیریت زمان رو الهام میگیره که چگونه بیوقفه و بدون توقف و اختلال دقیق تر از ساعتهای دقیق، سال و ماه و روز و شب و فصول چهارگانه رو ایجاد میکنه. خب این رو ما از تولید مفضل آموختیم. مفکر یا مفضل در این طلوع، در این غروب، تأثیرات ماه 12 بود، تأثیرات شمس 4 بود، 4 فصل. و این دو تقویم با هم کمک میکنه. مخلی یک دیگر مثلا نیستن. تا انسان وقت خود را بشناسد و معیشت و معنویت خود رو در چارچوبش تنظیم کنه. روزها رو چجوری بگذرونه؟ چقدر عمرش کرده؟ الان 65 سالشه، 64 سالشه. الان چه وقت داره؟ امروز چه برنامه هایی باید بذاره؟ ساعتش چجوری باشه؟ مفید باشه؟ معنوی بشه؟ معاشش و معادش با هم جور بشه؟ سبک زندگی رو سبک هستی باید جورچین کنه، جور کنه. یعنی این سبک باید با اون سبک، چطور شما میخواید قرآن بخونید میرید طرف سبک عبدالباسط عبدالصمد، اون قاری افسانه ای، یا مثلا قلوش. چطور در هنر مثلا میرید سراغ مثلا داوینچی، یا در مددهی میگید سبک کریمی یا سبک بنی فاطمه، چون دنبال سبکی نداشت. تو منبر سبک فلسفی، تو روزه سبک کافی، تو اجتهاد سبک امام خمینی، تو رهبری سبک رهبری. وقت اینجا که میشه دنبال سبک نیستید، گفت با این تجر و با اون کلان تجر. این دو سبک باید با هم بخونه. این هستی به شما سبک یاد میده. اصلا سبک یعنی چی؟ سبک یعنی قالبی که توش مواد مذاب میریزن در یک شکل خوب در میاد. مثلا میخواید پیاله درست کنید، استکان درست کنید، گوشواره درست کنید، دستبند درست کنید، میگن سبک، اون قالب. حالا سبک شما چیه؟ سبک ما سبک هستیست، ما زندگیمون رو میریزیم تو این سبک. ما دارای صاحب سبک میشیم. این آقا صاحب سبک، خط که می نویسه مثلا عثمان طه رو مثلا، شعر که میگه به سبک شهریار میگه.
اون کسی که ازش تقلید
میکنه صاحب سبک میگه، صاحب سبک. اینی هم که تقلید میکنه این هم صاحب
دارای سبک میشه.
مثلا آقای خویی سبک همه قومه، این نبود کشور نبود، چیز نبود، ترس خارج نبود، فقط ما ازش آزاد شدیم دیگه، خودمون هستیم. از اگه که هم با قول آقای حسین زاده اون صاحب سبک، همین کدوم آقای اندهیری صاحب سبک میشن اون یا این؟ این که تقلید میکنه صاحب سبکه یا اون که مرجع سبکه؟ جفتش میشه دیگه. خلاصه این دو سبک یعنی این دو قالب باید مثل هم بشه. سبک هستی رو ببینید، یعنی قالب رو ببینید، چقدر ریختگریش خوبه، یعنی قالب سیاقت، سباقت، یعنی هم رنگ رزی هم ریختگری، اصلا توش تراریخته نیست، همه چیز طبیعیست، چون تراریخته ضد طبیعته. جورچین کنید سبکتون. نظم حاکم بر هستی نشان از نازم دارد، از انسان هم باید نازم باشه اول، بعد برنامه ریزی کنه به حیاتش نظم بده. نظم حاکم بر جهان را تصادفی نینبارد. یکی از تذکراتی که امام صادق علیه السلام به مفضل دادن چی بود؟ گفتن هیچی تصادفی قاتلهم الله، حتی این آیه رو خوندن که در سوره مبارکه توبه است، قاتلهم الله انا یعلمون. کجا میره این افکشون؟ از کجاست؟ چجوری افک ایجاد میکنن؟ افک یعنی حرفای نامربوط ناموزون. بداند که با اتفاق و تصادف هیچ چیز برپا و برجا نمی شود و نمی ماند، پس باید برای حیات بشری برنامه ریزی کرد. اول تعیین هدف کرد، سپس راه های برای تأمین این هدف جستجو کرد. درست مثل هستی، هدفش معرفت خالقه. یه پاورقی بزرگی هست که این حدیث رو گفتن حدیث قدسی است، سندش، متنش، راویانش، مروجانش، مضمونش توی پاورقی اومده که کنت و کنزن مخفیا فأحببت ان اعرف، به مزامین مختلف بود، و خلقت الخلق لکی چی؟ اعرف. هیچکی جرات نکرده اینو نگه. هم عرفا که دیگه نقل و نقل محافلشونه، اصلا بدون این نمیتونه زندگی کنن. بعد تو پاورقی خواهید خوند که گفتن مضمونش خوبه، درست مشهوره، ولی مستند. مثلا در من امروز دقت کردم تو هیچ نور الاحادیث دیدم این توش نیست، تو احادیث امامیه نیست. امام صادقی که به مفضل گفته اونو نگفت، ولی تو شروح کافی زیاده، شرح مثل ملا صدرا تو شروح نهج البلاغه هست. شروح یعنی شارعین نتونستن دل بکنن، ولو خود معصوم نگفته، ولی شارح از اون اونو فهمیده، گفته این که این معصوم گفته منظور اونه. نه هم اتفاق نوشته که چه رساله هایی در این زمینه هست، خیلی مفصل اینو توضیح داده. حالا میگه که من اصلا مخصم بند دومش که خلقت الخلق لکی اعرف، بعد گفتن این با اون آیه زاریات هماهنگه. خیلی ها دلشون قرص شده به این آیه که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون. مفسر گفته ای لیعرفون، معصوم نگفته، من دیدم مفسرین گفتن ای لیعرفون، یعنی معرفت من، معرفت خالق. پس هدف چی هست؟ معرفت. برنامه ریزی های انسانی هم باید هدفش هم باشه. حالا بیا درستش کن، کار مشکل شد. اول آسان نمود، افتاده مشکل ها. هم هدفی خودش خیلی مهمه. هستی برای چی بود؟ هستی برای این بود که عبودیت و معرفت، بندگی کنید و شناخت داشته باشید. هرچی به خدا نزدیکتر بشید او رو بیشتر دوست می‌دارید و او رو مبنا قرار میدید. هرچی او بدش میاد به سمتش نمیرید، هرچی او خوشش میاد به سمتش میرید. این میشه برنامه ریزی درست. حالا یه برنامه بریزیم خدا راضی نیست، خدا توش گمه، به سمت خدا نیست، چه برنامه است؟ هدفش گم. من این که شما بگید ما هدف دیگری داریم از هدف خلقت، ما دنبال یه چیز دیگه ایم. گفت لکم دینکم ولی دین، که خونده بود ولی دین، گفتید لکم دینکم ولی دین. بگیم که هستی به راه خود، ما هم به راه خود، این که درست نیست. که ما در یه پازلیم، ما توی یه زمین بازی میکنیم، دنبال یه هدفیم. این اصاره حرف امروزه. اصلا وقتی میخواد برنامه ریزی کنید مثل که دارید تایپ میکنید. تایپ که میکنید باید یک کاغذی جلوتون باشه تایپ کنید، نمونه باشه. وقتی نقاشی میکنید این نگاه میدازید بعد نقاشی میکنید، و الا میشه کوبیزم. کوبیزم مدل نداره، بی مدل، بی سبکه، وحشیه، وحشی غیر موافقی. بعد شما باید این مدل که نمیشه اصلا، کاریکاتور هم نمید بکشید که کلش بزرگ میشه دستش کوچیک میشه، بلکه باید هرچی هست بیارید، این او رو بیارید. برنامه‌ریزی اینجوریه، یعنی یه نگاه به طبیعت میدازید، مثل اینا که این چیز دارن رنگ میزنن با این ابزارشون، چی بهش میگن اون ابزار رو؟
قلم.
قلمو یه نگاه میندازه یه رنگ میزنه، یه نگاه میندازه یه رنگ میزنه. خیالاتمون نباید اتفاقا امام خمینی در اربعین حدیث میفرماید خیالتون رو ضبط کنید، حدیث اول، و الا نمیتونید جهاد کنید. مانع جهاد این خیاله، خیال خام. ضبطش کنید، وقتی ضبطش کنید منضبط میشید. سپس راههایی برای تأمین، پس اول با تعیین هدف کنید، سپس برای تأمین هدف کنید. درست مثل هستی که هدف آن معرفت خالق است. انشاءالله پاورقی را اگه فرصت کردید، به فرصت کردیم میخونیم. این قرمزش چیه؟ من قرمز کردم. میتونید بخونیم؟
حدیث قدسی کنتو کندن مخفی یا بحبب زنه
هر؟ یعنی گفتیم همه میگن حدیث قدسیه، مثلا این کشف الوافی فی شرح اصول الکافی از شریف شیرازی، شاید هم مال صدره باشه دیگه. و این یه حدیث قدسی است. حدیث قدسی تعریفش چیه؟ قرآن هم نیست، حدیث هم نیست. چیه؟
نه وحی هست،
وحی
نیست. تو حدیث
قدسی وحی نیستش. این جمله فنی بده، اصلا یه بار دیگه
معنی از خدا لفظ رسول،
معنی خدایی لفظ رسولی. شنیده بودید؟ رحیمی شنیده بودید؟ آقای اندرهی شما شنید؟ شما اعتراف کردید؟
این عقیده رو شروعش برای قرآن داره، ما نمای انسانتی برای حدیث قدسیه. فسرش رو میگه برای قرآن اینجوریه
که لفظ رسولی است
از رسوله و
قول حدیث قدسی غیر سروشی چیه؟ مثلا شما قول
لفظ
هم بال
خدا
هست مثلا میره معراج یه از صلات معراج این حدیث قدسی است دیگه. من شنیدم حالا که آنچه در معراج گفتمان شد او حدیث قدسی است، چون تو معراج وحی نبود، وحی مال زمان است که شما تو زمینید و تو بالا رفتی و من در زمینم. برادر سیاه هم میشن. شما وقتی پایینید وحی میشه، وقتی رفتید تو مرکز که وحی نیست، که شما میشید وحیه و اونجا یه گفتمانی هست، اون میشه حدیث قدسی. نه حالا سعادتی قبول داره نه غیر سروشی. این شد یه ملاک. حالا این قبول ندارید تحقیق کنید. حالا رسولی گفت زمین مثلا 10,000 متره، همه گفت کجا میده؟ گفت متر کن. هم طرف دیگه گفت کار سخته دیگه، نرفتم برش، گفت سلام نه. حالا ببینید اگر این حرف استبعاد داره بگید، دیر نشه چون داره ضبط میشه. آنچه در معراج، حالا چه یه معراج چه دو معراج، بعضی گفتن رسول معراج هایی داشته، وقت رفتید اونجا دیگه وحی خبر نیست. مثل که میگن در قیامت که دیگه عملی نیست، اونجا جزاه. در معراج ظرف وحی نیست، ظرف قدسه، حضیرت القدس، و اونجا میشه حدیث قدسی. و پیامبر چقدر گفتمان داشته؟ زیاد. اونجا دیگه بی پرده بود. حالا که داریم میگیم اینا، بگیم که یه بارم گفتیم یه دو بار که رسول خدا وقتی رسید به سدرت المنتها، راهنماییشون گفتش که پیغمبران دیگه اینجا خط قرمزشونه، دیگه از اینجا عبور نمیتونم بکنم الا تو میتونی عبور کنی. بعد پیامبر از سدرت المنتها عبور کرد، مثل اینه که کارت عبور دارن مثلا میرن تو چیز تو خط ویژه، گفت نتیجه خط ویژه. بعد که گفت من ها عبور میتونم عبور کنم، بله، گفت شرط داره، یه هاتفی صدا داد شرط داره، گفت چشاتو بده چشم جدید بگیر، مثل اینه که وارد آزمایشگاه های ویژه میشن، هسته ای لباسشون عوض میکنن، یه کلاه سرشون میره و یه مانتو میپوشن، چه آقا باشن چه خانوم، میکروب چی اشعه اثر نکنه. بعد گفتن گفت چشام میدم، آره همش بده، گفت جانت هم بده، جانش هم داد، یعنی هرچی لباس بود در آورد. بعد به جای جان بهش جان جدید دادن، با انرژی جدید، جان جدید، چشم جدید از سدرت المنتها عبور کرد، رفت اون ور. من بفرمید ما رفته بودیم با دفت من بفرمید دیگه شق شقتون حضرت سامر
خداوند نظر
کنند با حدیث ربانی و حدیث الهی
نگویم. در این احادیث معنا
مضمون
از خداوند و الفاظ از پیامبر است.
این همون که آقای سعادتی گفتن،
مضمون مورد نظر ممکن است به واسطه فرشته یا الهام یا الغا در خواب به پیامبر منتقل شده باشد. این حدیث معمولا با کلمات مردم قال الله یا قول الله شروع می شود.
این از کجا گفته؟
یکی شیعه.
نه یکی شیعه؟
نه یکی شیعه. دانشجوی مجازی مکتب علیه.
خب نه اون با کجا گفته؟
اینم از من
خالا گفتم این معراج رو هم شما به لایک قرار بدید. این مورد نقد آقای قضی بابا شد، گفتن که حتی وحی را هم جوری گفتن، گفتن معنا از خدا، لفظ از پیغمبر، کل قرآن را. خب چه فرق شد با حدیث قدسی؟ ولی اگر معراج رو ملاک قرار بدید،
قرآن معنا و لفظ از خداست. قرآن معنا و لفظ
نه ایشون
سروش مشهور و لغوی که خواهد بخواهی بیری بعد سروش که مخواهد بخواهی بایی چیه از قرآن زیر سوال ببره،
یعنی تبدیلش میکنه به حدیث قدسی
مشهرش میکنه بعدش دیگه فیسیلی پیشش
و ضربه فنی
بایی چیه از زیر سوال ببره.
حالا شما این قبول دارید که معراجیات حدیث قدسی یعنی هنوز مرددید؟
نه مشکل نداره،
یعنی یه ملاک خوبی. نمونهش همین بحث مثلا چیز هست، از صلات و معراج مثلا جملات دیگه. حتی یه نکته هم هست، مثلا خدا میگه یا داوود فلان کن، بندگان من اینجور هم بندگان. آیا اینا همون زبور داووده که تو بخشی از احادیث ما امام صادق علیه السلام گفته داوود، یعنی خدا به داوود استناد ای داوود این ای داوود اون، ولی بعد به هر حال این کنت و کنزن مخفیه حدیث قدسی است. کی گفته؟ مثلا فردی مثل مولانا صدرا و دیگر شاعران، مثلا ابن ابی الحدید نشته فی هست، من اینجا بردم شرح نهج البلاغه خیلی زیاد بود، بخونید این را. خبر گفته این خبره، خبر خبر اون گفته حدیث قدسی است. این رو بپذیرید که شارحین زیادی نتونستن عبور کنن، گفتن حتی اکثر این که هماهنگ با لیعرفونه. خب حالا هدف رو گفتیم خلقت چیز معرفت، آیا برنامه ریزی ما هدفی غیر از اون دارد که واقعیده، یا بفرمایید این هدف غاییست؟ بلا چیزی که ما را از خدا دور کنه که قرب نیست، با قرب مخالفه، چون قرب یعنی شما هر لحظه به خدا نزدیک بشید، برنامهاتون با شما به خدا نزدیک کنه، نه اینکه دور کنه، مبعد نباشه، مقرب باشه. اینو اگه دوستانش فکر بکنن، چون ما از مبنا میخوان بهره‌وری کنیم که مطابق این هدف عظیم و فخیم هستی پایدار آفریده شده. چرا هستی پایداره آقای رحیمی؟ چون هدفش مقدسه، عبودیته و در تکوین عبودیت وجود داره. لا یفترون، لا یستکبرون، یسجدون، تکبر نیست، بشری که یه مقدار تکبر میکنه حتی بیش از شیطان. اون وقت اگر ما هدف رو عبودیت قرار بدیم، برنامه ریزی سازمانی ما اوکی میشه، یعنی بسیار چی میشه؟ استاندارد میشه. این نکته ایست که امروز ما تو فقه الاداره مبنایی، فقه اکبر دیگه بشه رسید به یه قاعده، اگه قبول ندارید بگید که دیر نشه. به هر سوی آن مینگری خالق را میبینی. شما توی دنیا نگاه کنید همه جا خدا میبینید، یه تیتر امام صادق چی بود داره واقعی مفضل که این تدل علی الخالق، تیتر دیروز بود دیگه که ما هم خوندیم. هدف از برنامه‌ریزی بشری و سازمانی هم باید معرفت خالق و سمتگیری به سوی او تبارک و تعالی است. باید برنامه‌های زندگی را طوری تدبیر و تنظیم نمود که این هدف را تأمین کند، ذره از آن انحراف نداشته باشد و این میسور نیست مگر با راهنمایی گرفتن از انسان کامل. دیدم یکی از شارحین گفته که این کنت و کنزن مخفی ها و عرف این فقط در انسان کامل صدق بره، چون انسان کامل خدا رو میشناسه. پس ما پی میبریم به این مدل بشری، چون غیر انسان کامل کامل خدا رو نمیشناسه، نمیتونه او رو بندگی کنه. پس خود این هدف اثبات کننده انسان کامل هم هست که بهش میگن عبد کامل. چون اگه هدف تأمین نشه لغوه، پس باید انسان چکار کنه؟ عبودیت کنه تا هدف تأمین بشه، و جز انسان کامل نمیتونه، مثل تواناییشو نداره، مثل ما اوکی میتونیم، ولی مهدی میتونه. سلام بر رکوعش، سلام بر لحظه سجودش، سلام بر لحظه قیامش و تکبیرش و تسبیحش. وحین ترکه و وحین تسجد به او اقتدا کنید. پس این انسان کاملا به وسط در اومد.
معیدش
هم لولت وجل ساخت العرض، یعنی هدف تأمین نشد نابود میشه دیگه. غرض از خلقت چیه؟ معرفت و عبودیت. کی تواناست؟ انسان کامل. چون انسان غیر کامل نه عارف نه عابد، متوهمه. پس او باشد تا هدف تأمین شود. هدف که تأمین شد هستی میماند، لساخت نمیشه. خب دیگه در 5 دقیقه سریع بخونیم. و وحی با راهنمایی گرفتن از انسان کامل و وحی همراهش که تو موبایلشه و تعالیم و همراه اول و تعالیم فرازمند تو موبایلش هوشمنده، همه چی توش هست، فعال هم هست. تا برنامه برنامه تدوین نسخه دوم برنامه تکوین بشه. نسخه برابر اصل است، بعد امضا نکنید. روزی که خونه میخریدید چی میگفتید؟ بعد امضا نمیکنید. برنامه ریزی که برابر اصل نیست امضا نکنید. این برنامه رو باید انداخت زباله‌دار تاریخ. اینا نخاله است، برز دور. برنامه های بشری رو پدایش کنید، کدوم به سمت خداست او رو بپذیرید، کدوم به سمت خدا نیست او رو بپذیرید. این ملاک داره به دست میده. وقتی ما نظریه پردازی میکنیم هستی رو میاریم وسط، یعنی هستیمون رو میاریم وسط. هستی توی توحید مفضل شفافه توسط معصوم و با آهنگ هستی باید هماهنگ باشه، و الا به معرفت خدا نمی انجامد، یعنی برنامه اثر بخش تلقی نمی گرده. دیروزی بحث گرمی با داشتیم با سعادتی که وقتی بین اثر بخشی و کارایی تعارض شد چی میشه کرد. بحث اصول انشاءالله یه رو بهشون وقت میدیم ببینیم منظورشون چیه. و حالا اثر بخشی نسبت به هدفه، یعنی یه گام به هدف رسیدید اقدامی اثر بخش و الا اقدامی اثر نبخشه. میگه این کار مؤثر بود. مؤثر بود یعنی چی؟ یعنی شما را یه به هدف رسون. حالا ما دوباره خودمون چرخوند، این که اثر بخش نیست، باید برید به سمت جلو. لذا برنامه ریزی سازمانی و مدنی به مثابه نقاشی از طبیعت است که عیناً و بیکم و کاز آن را به تصویر می کشد، از خود چیزی نمی افزاید، کاریکاتور نمی کشه آن چه هست. این برنامه ریزی های بشری کاریکاتوره، نه کاریکاتوریست هست. حتی استراتژیست هاشون کاریکاتوریست هست، چون یه جاها رو بزرگ میکنن یه جاها رو کوچیک میکنن. ما کاریکاتور نمیخوایم، ما دنبال طنز نیستیم، ما نطنزیم، نطنز. تا به هدف خدا، هدف معرفت خدا و عبودیت او منجر بشه. با کاریکاتور که نمیشه رسید. این نیست مگر اینکه هستی به خوبی شناخته شود. اینم بولد کنه. این تا نشناسی هستی را میخواید از چی الگو بگیرید؟ الگو رو بشناسید. چجوری بشناسیم؟ با توحید مفضل. حتی دانشمندان خوبن، ولی توحید مفضل چیز دیگه ایه. در سه یه کارگاه گذاشت، سه جلسه عشنگ روشنگ، مجلس اول، مجلس دوم، مجلس سوم. دیدید که کتاب رو ما یه روز کلان پاورقی آورد معرفیش کردیم. روز اول این نسخه رفته بود تو بایگانی، ما آوردیمش بیرون تو فقه اداره مبنای هستی برنامه ریزی. تاش خاک میخورد، همچنین خاکاش رو تکندیم آوردیم بیرون با نسخه توحید ما. تا مقیس و معلی قرار داده شود. مقیس یعنی برنامه بشری با آن مقایسه گردد. روزای علیه کدوم مقیس و معلیه؟ مقیس کدومه؟ نه مقیس، مقیس و معلی قیاس، مقایسه. اینجا توحید ما هستی، هستی مقیس علیه،
اصلیه،
اصلیه. برنامه بشری تو بنیاد مدیریت اسلامی، چشم‌انداز و اینا، این مقیسه، مقایسه شده. با چی مقایسه کردید؟ با مقیس علیه، علیه السلام. خب این شد مقایسه. پس شما باید این برنامه‌تون رو میخواید چک کنید و اون چک کنید. اگه درست شد، من نمیخوام یه چیز توهمی بگم، زمانی میرسه که بنیاد میشه مقیسون علیه، الان هم هست در مدیریت اسلامی. یا آقای میگه من کتاب در مدیریت اسلامی نوشتم، میگن بدید آقای غزی تایید کنه. میگن توی مثلا لندن نوشته، باشه و بدار نزی تایید. یک کتابی کسی نمیشه در تفسیر یا موسوی و تایید کنه، سن حسن موسوی تنشون امزان نکنه قبول نیست. این میشه ما باید به سمت این بریم که تراز بشیم، ملاک بشیم. و تو دنیای دانش اینجوری هست، اینجاهایی هست اینجوریست. مثلا میگم به این آقا دکترا دادن، قبول دارید شما؟ بیاد ببینیم با انصاف هیئت منصفه، آقای سعادتی، آقای امیرعلی، آقای غزی، اینا میشینن میگن نه این دکتراشو بی خود دادید، دکترا رو نباید میدادید، مهندسه رو باید میدادید. این رو ما بهش میگیم چی؟ مقیسون علیه. پس هستی مقیسون علیه. برنامه های سازمانی چه بلند مدت، چه کوتاه مدت، چه عملیاتی، چه راه بردی، چه کار بردی، اینا مقیس هست. بدون تقلید از هستی هر برنامه بنویسید این نیستیست، یعنی وقتون تلف کردید. بشر رو کدوم سمت داره میبریم؟ برنامه ها ببینید، نگاه کنید، رضایت بخش نیست. این مبناست، ما کارون مبنایی زدار از این مبنای هستی، حالا خدا و این چی و اوناش موند. اگر نظام برنامه ریزی بشری هماهنگ با نظام برنامه ریزی هستی شد، معرفت و عبودیت خالق تعمیل میشه، چون هدف از خلقت خلق لکی اعرف، هدف از برنامه های شما هم باید به معرفت خدا بیانجامه. حالا ممکنی که این یعنی چی با معرفت خدا بیانجامد؟ با تفسیر کنید دیگه، چون خدا کماله، جماله، جلاله، هرچی به سمت او میرید یعنی به سمت کمال میرید. امام قانی میگفتن به اون موقع زمان بیل کلینتون بود، میگفت بیل کلینتون هم به سمت کمال هست، هم کارتر یا بیل کلینتون، اون موقع نه، زمان امام آخران بود تا بود. میگفت هر کس دنبال کمال است دنبال خداست. امام ببینید فقیه عارف بود، میگه اونایی که دنبال قدرتن دنبال خدا هستن، اونایی که دنبال علمن دنبال خدا هستن، چون اون مرکز علمه، پس همه دنبال خدا هستن.
دنبال مرکز قدرت نیست که، دنبال قدرت
ناخواسته، ولی شما خواسته هستید، شما میگید ما خدا رو میخواییم.
دوباره
قدرت هست،
بخواییم
قدرت شو
از منشه قدرت بگیرید
بگیرید، بعضی میشه یعنی ناخواسته به اون سمته، ناخواسته مجبوره، ولی چون راهنما نداره
نمیرسه
و نابود میشه. و جمله آخر، همه به سمت او که سمت کمال است تکامل میابند و الا سعادت بشری دور از دسترس قرار میگیرد. این یکی از مبانی بینشی ما در نظریه برنامه ریزی توحیدی است. والله العالم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.